أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. در ادامه بحث توکل در این جلسه پیرامون یک نکته مهم دیگر توکل صحبت میکنیم و اون این است که معمولا افراد در زندگی خودشون دشمنانی رو دارن، دشمنان شناخته شده و غیر شناخته شده. دشمنان شناخته شده معمولا کمتر می توانند اذیت بکنند به ما، به دلیل اینکه ما متوجه شر اونها هستیم، لذا گاهی شرشون رو دفع میکنیم، گاهی خودمون رو از تیررس اونها دور نگه میداریم، نمیگذاریم ما رو ببینن که شری به ما برسونن. بالاخره حضرت موسی علیه السلام وقتی که فهمید فرعون در فکر کشتن اوست، از دشمن شناس فرار میکنه، میره در مدین. این به خاطر همینه که وقتی انسان دشمنشو بشناسه و بدانه که دشمن در فکر اضرار به اوست، گاهی خودشو از تیررس دشمن جدا میکنه، گاهی هم مقابله میکنه، میسته در مقابله با او. اما یه دشمنان ناشناخته هم معمولا داریم، کسانی که کینه درونی خودشون رو در دل مخفی میکنن و در یک مواقع خاصی ضربه های خودشون رو به ما میزنن. معمولا افراد از این گونه دشمنان هم دارن و از این ناحیه بیشتر افراد ضربه میخورن، به دلیل اینکه اون دشمن ناشناخته است، یعنی تو تاریکی ایستاده و داره به ما تیراندازی میکنه و ما اصلا خبر نداریم که از چه ناحیه‌ای مورد ضربه واقع شدیم. و از جمله مواردی که از دشمن ناشناخته ضربه می‌خوریم، سحر و جادوست. متاسفانه هرچه فرهنگ ما هم ضعیف‌تر میشه، ایمان‌ها از بین میره، کم میشه، این مسائل بیشتره. تو جامعه میبینیم افرادی رو میارن از طریق سحر ضرری به یکی وارد میکنن در حالی که خود او هیچ خبر نداره، مورد سحر واقع میشه، مشکلاتی در زندگی براش به وجود میاد، کسب و کارش از بین میره، ازدواجش گاهی به تأخیر میفته، اختلافی گاهی بین زن و شوهرها به وجود میاد و از این نمونه ها. نمیخوام بگم همه کس، هر کس این گونه مشکلی الان فعلا داره دچار سحر است، اما بعضیش هست. گاهی هم گفته میشه که چرا خدای متعال سحر رو مؤثر در زندگی قرار داده. میگیم این یه قانون طبیعته، پروردگار طبیعت رو که خلق کرده یه قوانین رو حاکم کرده تو این طبیعت. ما باید این قوانین رو بشناسیم و عاقلانه تدبیر بکنیم نسبت به این قوانین. تأثیر سحر نظیر فرض کنید تأثیر آتشه. خدای متعال آتش رو اثر سوزندگی گذاشته. حالا کسی میاد ناجوان مردانه آتش رو میاندازه تو زراعت من و زراعت همه از بین میره، من نباید بگم خدایا چرا آتش رو اثر سوزندگی برش گذاشتی که این شخص بیاد ظالمانه این کارو بکنه. قانونی است خداوند گذاشته در طبیعت، بنا نیست که قانون همیشه به نفع من پیاده بشه. نه، بنا نیست قانون وقتی ظالمانه شد اجرا نشه، بگیم چون این آقا داره ظلم میکنه آتش میاندازه آتش رو خداوند خاموش بکنه. نه، قانون اجرا میشه، بعد خدای متعال اون ظالم رو مجازاتش میکنه. والا قانون یه نظم خاصی داره، علت به دنبالش یک معلول داره. و همان گونه که آتش اثر سوزندگی داره، این رو خداوند بهش داده، اثر سحر رو هم خداوند قرار داده. ما باید در زندگی خودمون به گونه ای برنامه ریزی بکنیم، تدبیر بکنیم، دچار سحر چنین انسانهایی نشویم. چنانچه دشمن بیرونیمون هم همینه. وقتی که میگیم مثلا آمریکا میاد به ما ضربه میزنه، انواع ضربه ها رو میزنه، نباید بگیم خدایا چرا امکاناتی در اختیار دشمنان هست که بتونن به ما ضربه بزنن. این نظم جهانه. از نظر علمی میرن بمب هسته‌ای رو درست میکنن، موشک‌های مختلف، گاهی نفوذهای گوناگون محرمانه، جاسوس میفرستن تا تو کشور ما ضربه میزنن، گاهی اموال ما رو سرقت میکنن، ما باید زرنگ باشیم، دشمنی دشمن رو از بین ببریم، کندش بکنیم، مقابله با او بکنیم، گاهی خودمون رو از تیررس او خارج نگه داریم، گاهی مقابله بکنیم و دیگه تدبیر عاقلانه. سحرم همینه، با این تفاوت که معمولا افراد غافلانه گرفتار سحر میشن. عرضم در بحث توکل اینه که اگر ما دشمنهای متعددی داریم و قبول داریم و فهمیدیم دشمن فراوان داریم و این دشمنان محدود نیستند به اون کسانی که ما میشناسیم، دشمنان ناشناخته گاهی تعدادشون بیشتر هم هست، کینه هایی که مستتر تو دل هاست منتظر ضربه زدن به ما هستن، از طریق سحر ضربه میزنن، از طریق حسادت ضربه میزنن، آرزوی زوال نعمت ما رو میکنن و این آرزو گاهی تأثیر میگذاره. تو حسادت اینه، گاهی از طریق سحر نیست، حسادت هم نیست، از طریق چشم زخمه. تأثیر چشم زخمم در احادیث آمده، اون هم تأثیر میذاره در زندگی ما. ما باید عاقلانه تدبیر بکنیم. آنچه که الان میخوام نتیجه بگیرم اینه که از بهترین راه‌های دفع این گونه ضررها و دشمنی‌ها توکل به خدای متعال است، اون خدایی که حاکم بر کل جهان، علیم به تمام درون دلهای انسانها و قدیر به دفع شر آنها و حکیم به قلب دل آنها به سمت رأفت و مهربانی به مانها اوست. به چنین خدایی توکل میکنی، خدایی که بخواد اصلا دل همین کسی که دشمن با منه، گاهی میشه همسایه منه، گاهی دوروبر منه، همکار منه، دشمن منه، پروردگار میاد دل او رو منقلب میکنه و رؤوف و مهربان به من میکنه. این انقلاب روحی با پروردگاره. خدای متعال میتواند دل رو برگردونه. تو دعای تحویل سال میگید یا مقلب القلوب والابصار، ای دگرگون کننده دلها. خب من به چنین خدایی توکل میکنم، خدایی که قدرتش فوق کل جهان است، به طوری که اگر کل مال دنیا در اختیار من بود و همشو میبخشیدم به این دشمن که دلش برگرده به من مهربان بشه، نمیشد. ثروت کل دنیا نمیتونه مقلب القلوب بشه، ریاست بر کل دنیا نمیتونه مقلب القلوب باشه. آمریکا فرض کنی بیاد مسلط به کل دنیا بشه، فکر میکنید دل یک دشمنی که با آمریکا دشمنه دلش بر میگرده؟ نه، اینطور نیست. نه ثروت کل دنیا، نه ریاست بر کل دنیا نمیتونه دل رو برگردونه. اما خدای متعال چرا؟ او اراده بکنه دل دشمن شما رو به شما معطوف میکنه، همچین مهربان میکنه، تعجب میکنید. پس ما توکل به او بکنیم شایسته هست. در این حال چون این بحث مطرح شد، اجازه میخوام که سه تا راهکار دیگر رو هم برای دفع سحر و چشم زخم و حسادت خدمتتون بیان بکنم. گفتم معمولا دشمنانی که ما داریم از این سه ناحیه ناشناخته هستن، و چون ناشناخته هستن ما غافلیم. گاهی کنار دستمون نشسته زمون کسی که دلش پر از کینه به ماست، اما هیچ نمیگه، اما با حسادتش نعمت ما رو از بین میبره. با چشم زخم او نعمت ما رو زائل میکنه. با سحری که میکنه میاد نعمت رو از ما میگیره. ما باید تدبیرهایی بکنیم. یکی از تدبیرها اینه نعمتهای خودتون رو علنی نکنید. انگیزه نداشته باشید ای پخشش بکنید، اگه ما اینا رو داریم. مثلا تو خرید یه نمونشه، رفتید یه چیزی خریدید که یه مقدار گرون قیمته، به خصوص اگه خوراکیه. خیلی ها ممکنه نتوانن خرید بکنن، شما هم توجه به این نمی کنید. هم تو خرید که دستتون گرفتید علنی، جلو چشم همه دارید میبرید منزل. خب تا میاد برد خانه 100 نفر میبینن، آیا تمام این 100 نفر میتوانن تهیه بکنن؟ نه. آیا تمام این 100 نفر تربیت شده هستن که وقتی نعمت رو تو دست شما میبینن میگن الحمدلله، الحمدلله که کسی نعمت دستشه؟ نه، همه اینطور نیستند. همه دارای ظرفیت روحی که نیستن. بعضی هم تنگ نظرن، تنگ دستن، تنگ فکرن، فکرش تنگه، نمیتونه ببینه که یه کسی داره یه نعمتیست. قدیم بیشتر اینو رعایت میکردن، وقتی چیزی خرید میکردن یه دستمال بخچه‌ای می‌گذاشتن داخلش گره می‌زدن می‌بردن منزل. امروزه کمتر شده این نکته، در حالی که این یه نکته مهمی است. دستوره که دیگه علنی نمی‌خواد بکنید. این علنی کردن گاهی به منزله اینه که می‌خواد دل یک کسی رو بسوزونید. قصدتون این نیست، اما بالاخره خب دلی کسی سوخته میشه. و از بین اینها بعضشونم گفتم ید طولایی دارن، حسادت میورزه، یا اینکه سحر میکنن. بعد میبینید یه مشکلاتی در زندگی براتون پیش اومد. پس نعمتهای خودتون رو عمدن علنی نکنید. حالا یه چیزیست ناچارید، اون ناچار بودن رو نمیگم. وقتی ناچارید به این که نعمت علنی باشه، خب بگه مشخص. اما جایی که می توانید علنی، می توانید مخفیانه، اون مخفیانه شو انتخاب بکنید. همچنین سعی کنید دیگران رو تو نعمتهای خودتون سهیم بکنید. به خصوص اطعام دادن خیلی اهمیت داره، چون بعضیا خوب عمل میکنن به این نکات، اما بعضی هم مثلا تو زندگیشون تا به حال یه بار این کار رو نکرد، مثلا مثل که عادت نداره که به کسی اطعام بکنه، در حالی که دستور اینه. سعی کنید اگر یه خوشحالی داشتید ولیمه بدید. این ولیمه در عروسی، ولیمه در سفر که از سفر اومدید، ولیمه در نوزادی که پیدا کردید، اینا دستوراتی است تو روایات هم آمده و نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم دستور میدادن هم خودشون عمل میکردن. تو ازدواج دخترشون بلافاصله دستور دادن یک سفره اطعام مفصلی بگذارن، چون یه عده‌ای به شدت ناراحت بودن، کینه داشتن که چرا دختر پیامبر رد کردن خواستگاری اونها را. و پیامبر نگران کینه اونا هستن. اینا رو باید بهش توجه بکنیم. بلافاصله اطعام میکنن. اطعام خیلی از این کینه ها رو از بین میبره. بازم البته اونها شر خودشون رو رسوندن، اما خیلی کمتر. مثلا تو زمان پیامبر دیگه زیاد نمیتونستن کاری بکنن، و الا اگر پیامبر چنین کارهایی نمی کردن، این تدبیرها رو نداشتن، چه بسا تو همون زمان حیات پیامبر ده ها نقشه قتل پیامبر رو می کشیدن. نقشه قتل پیامبر رو بالاخره در عقبه کشیدن. این رو داستان بازگشت پیامبر رو می دانید، که بعضی گفتن از جنگ تبوک که برگشتن، بعضی تواریخ هم دارد که بعد از حجت الوداع، یعنی تو همون قدیر خم که نصب امیرالمومنین علیه السلام کردند، تو مسیر که آمدن بیان مدینه، اون قاصبین در فکر ترور پیامبر رفتن، گفتن خوبه تا به مدینه نرسیدیم و این بیعت با امیرالمومنین علیه السلام پخش نشده همه جا، زود پیامبر رو ترور بکنیم، بکشیم و خلافت رو بگیریم. خب این توی گردنه ای که بین اون مکه و مدینه بود، یا از جنگ تبوک که برمیگشتن، هر دوشو در تاریخ نقل میکنن. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در القدیرشون ذکر میفرمان، دیگران هم نمکن، تو بهار الانوار علامه مجلسی هم هست که تو اون عقبه که قرار گرفتن جای بود، این طرفش کوه بود، جاده باریک بود، و این طرفش دره بود. پیامبر فرمودن همه صحابه همه از کف دره بیان، جمعیت زیاد بود، از بالا نیان، اما خودشون از بالا هم خواستن بیان از اون راه باریک. حدود ده نفری تصمیم گرفتن از منافقین که پیامبر رو همینجا ترور بکنن. نحوه ترورشون هم این بود که یه مقدار تندتر حرکت کردن، رفتن بالا و سبکن پیامبر که رسن، سنگهای بزرگ رو پرتاب کردن که به شطور پیامبر اصابت بکنه یا اسب حضرت و پیامبر رو پرتاب کنه پایین یا حیوان رم بکنه، بالاخره پیامبر از بین برون. پیامبر هم توسط جبرئیل خبردار شدن که منافقین یه همچین نقشه ای رو کشیدن، حذیفه رو صدا زدن، شخص دیگری ظاهراً عمار بود، اینا رو صدا زدن، اینها اومدن و امیرالمومنین علیه السلام هم همینطور محکم مهار شتر رو گرفتن. این ده نفر چهره هاشون رو بسته بودن، مثل همین تروریستای امروزه دیدید گاهی چهره ها رو مندن شناخته نشن، و سنگا رو که پرتاب کردن متوجه نبودن که چند نفر از قبل اینا مهار شتر رو گرفتن و نگذاشتن شتر رم بکنه. بعد از که جریان گذشت، خب یه عده‌ای از جمله همین حذیفه پیغمبر ازش پرسیدن شناخت اینها را، گفت چهره هاشون رو پوشونده بودن اما دو نفرشون رو از اصلشون من شناختم. اما پیامبر اسم هر ده نفر رو به حذیفه گفتن و یه داستان مفصلی داره که توضیح دادن که اینها آینده چه خواهند کرد، فکر نکن حالا اینا قصد کشتر من رو دارن، اینا آینده خلافت رو قصد میکنن، با دختر من چه میکنن، یکی یکی توضیح دادن و حتی زمان قتلش رو هم بیان کردن، گفتن فلان روز این کشته میشه و توضیح دادن هم اینا که یه بار دومی به حذیفه گفت که آیا منم جز اون دهتا بودم؟ حذیفه گفت که خودت بهتر میدونی، اگه بودی که بودی دیگه خودت بهتر میدونی. میخواست از زیر زبون این بکشه بیرون ببینه که فهمیده یا نفهمیده. اما حذیفه معروف شده بود به این که منافق شناس است، چون این دهتر کدامشون مردن بر جنازه اینها حاضر نمیشد و از حاضر نشدنش میفهمیدن، میگفتن یکی از اون منافقها باز مرد، ببینید حذیفه حاضر نشد نماز به او بخونه. خب حالا من یه مقدار از بحثم دور شدم، خب عرض بکنم یکی از راه‌های این که ما شر دشمنانمون رو کم بکنیم اینه نعمت‌های خود رو علنی نکنیم، مگر اون چی که واضحه دیگه همه میدانه. به داماد عروس ها، به جوان ها من سه تا توصیه میکنم وقتی عقد میکنن، یکیش همینه، میگم این دوران عقد دوران حساسی است، یه عده‌ای دشمنان داماد یا دشمنان عروس که اونا مایل بودن با یکی از اینا ازدواج کنن یا ناراحتن از ازدواج این دو، اینا به فکر این میفتن که تا دوران عقد و هنوز ازدواج محقق نشده بتونن بین اینا رو اختلاف بیندازن. اما خود داماد عروس توجه به این نکات ندارن، همینطور رسمن را میرن تو جلسا کنار هم، افرادم دارن صدها نفرم تو دارن نگاهشو میکنن، دیگه نمیدونه که این صد جوانی که دارن نگاه میکنن بعضشون نتونستن ازدواج بکنن الان ناراحتن، بعضشون ازدواج کردن به دهها مشکل و گاهی اختلاف کشیده شده کارشون، گاهی به طلاق و جدایی کشیده شده. وقتی این داماد عروس رو میبینن ظاهرشون رو نگاه میکنن، دیگه خبر ندارن تو دل اینا چه خبره، میگن خوش به احوال اینا، یا آهی هم میکشه این آهش اینا رو میگیره. همه اینطور نیستند، اما هستن کسانی که فکرشون و نظرشون زیقه، تا تحمل نداره نعمتی تو وجود یک کسی ببینه، عوضی که خدمت به یکی بکنه، دعاش بکنه، نفرینش بکنه، آه میکشه. بعدم عزیزی ممکنه بگید آخه این دامادرو چه گناهی کردن؟ جوابشو گفتیم. کسی نگفت نه گناه کردن که. گفتم این ظالم اگه یه آتشی هم بیاد تو مزرعه اینا بیاندازه، اونم همینه، میگیم این چه گناهی کرده؟ این که گناه نکرده که. کسی نگفت خدا اینا رو مجازات میکنه که. میگیم مواظب این قوانین حاکم بر جهان باشید، نگید اینها دروغه. نخه، اینها واقعیت و اثر میگذاره. به خاطر همین هم راهکار به ما یاد دادن، یکیش همین، یا نعمتاتون علنی نکنه. راهکار دیگر گفتیم اطعام خیلی بکنید، احسان خیلی بکنید، به خصوص اطعام. یه اطعام ها تأثیر خیلی داره. یکی از تأثیراش همینه که اون کسان که احیانا خدا نکرده کینه های نسبت به شما دارن، این کینه ها برطرف میشه، یه کم میشه. اطعام فقط این نیست منظوره که حالا بگیم هر کی به یکی اطعام میکنه این میخواد کینه ای اون رو برطرف بکنه، نه. اصلا دستور اطعام دستور خیلی وسیعی است. عرض میکنم یکی از فوایدش اینه، این که میگن وقتی سفری رفتید اومدید اطعام بکنید، برام اینه چون یه عده نمیتونن سفر رو برن. شما میرید و میایید، یه صد نفر هم میان دیدن شما، زیارت قبول، زیارت قبول، اما خبر ندارین که صد تا همشون ظرفیت روحی که ندارن، بعضی هم ناراحتن، میگه چرا من نمیتونم برم، چرا من ندارم، چرا من مریضم مثلا نمیتونم برم، یه آهی میکشه. خب شما به جای این دید و بازی که گذاشتی یه سفره بیاندازید، تمام اینه که اومدن اطعامشون بکنید. اینا جزء وظایفتون قرار بدید. و فواید دیگه داره، حالا ثواب و حسراتش که به جای خود، از طرفی الفت بیشتر میکنه، دلها رو تحکیم محبت میکنه، و یک شمع همینه کینه ها رو کم میکنه یا از بین میبره. راهکار سوم هم دعایی است که همراه خودتون میگذارید، دعاهایی که برای ابطال سحر هست، آیات قرآن، آیات سخره و آیه و این یکاد برای چش زخم، چهار قل همینطور، آیاتی که اسم اعظم الهی درشه و روایاتی که تو این زمینه ها وجود داره، اینها رو ازش استفاده کنید، به خصوص از چیزهایی که دفع کلی میکنه، از آن گفتن با صدای بلند تو منزل به طور مرتب، یعنی صبح و ظهر و شب باید بینش فاصله نیفته، چون بعضی فاصله میاندازن اثر کم میبینن و گاهی شک میکنن به روایت که نکنه روایت سند نداره. اینطور نیست. از دقیق ترین چیزهایی که سحر رو ابطال میکنه، اجنه رو دفع میکنه، شیاطین رو دور میکنه، بانک رسای الله اکبر با صدای بلند بایستید، اذان صبح اذان بگید که صدا تا چند تا همسایه هم بره، ظهر باز همینطور، مغرب باز همینطور، از آن که گفته میشه تا یه چند ساعتی این شیاطین فراری هن. بعد یواشهاش دوره میخوان برگردن، اگر انسی دارن با این خانه دوره میخوان بیان، شما مجددن از آن بعدی رو میگید، دو اینا پراکنده میشه، میرن تا چند ساعت میرن خبری نیست، دوره یواشهاش میان لانه کردن دیگه، سالهای اینجا بودن، شما هی پراکنده شون میکنی، مثل یه پرندهی که فرض کنید تو منزل شما لانه گذاشته، شما مرتب مزاحمش میشید، فرارش میدید، یه چند بار که این کارو میکنی دیگه میگه نه اینجا جای مناسبی نیست، میر. یه میکروب تو بدن هم همینطوره. میکروب پزشک میگه 800 یه بار باید پشت سرم بخورید، داروی اولو میخورید 800 بعدش اگه نخوردید خود پزشکا چی میگه؟ میگن دوره میکروب نه تنها کار میکنه، تازه با قوت بیشتری هم، چون یه بار ضربه خورده الان خودشو آماده میکنه برای مقابله. لذا میگن منظم باید این کپسول رو 801 بار میل بکنی. چند بار که خودید کم کم این میکروب تضعیف میشه تا کشته میشه. میکروب های ظاهری هم همین. امام هشتم علیه السلام یه کسی که سه تا مشکل داشت، هر سه تاشو حضرت با اذان بلند معالجه کردن. یکی گفت من بیماری دارم که قابل معالجه نیست، پزشک دیگه نمیتونه معالجه بکنه. دوم گفت بچه دار نمیشم. سوم گفت رزقم خیلی تنگ شده، چیکار بکنم؟ حضرت فرمودن تو منزل با صدای بلند اذان بگو. و ایشون رفت مدت این کارو کرد، هم بیماریش برطرف شد، خوب شد، هم اولاد دار شد، هم وضع مالیش برکت پیدا کرد، خوب شد. اذان یه برکت خیلی زیادی داره. متاسفانه امروزه باز بعضی اهمیت نمیدن. قدیم تو اون صفحای خوبی که بود، گاهی افراد پیر مردها می ایستاده حتی در مغازه‌هاشون اذان میگفتن، رو دو چرخه داشت میرفت اذان میگفت. الان کمتر میبینیم. چی شده؟ اعتقادات ضعیف شده یا مقصر ما روحانیونیم که کمتر میگوییم اینا رو؟ نمیدونم. و شاید هم همه اینها باشه. در صورت اینه که دارم خدمتتون میگم و گاهی گرفتاری های متعددی پیدا میکنیم و نمیدانیم که فوت و فن او با چیه. هی رو میاریم به راهکارهای دیگه، در حالی که خیلی ساده با یه اذان بلندی که گفته میشه کار تمام. حالا بعضی هم سوال میکنن رادیو یا تلویزیون صداشو بلند کنیم اذانا کافیه یا نه؟ بعید میدونم، البته بی تأثیر نیستا، اما اونی که امام هشتم فرمودن، گفتن تو خانه خودت با صدای بلند اذان بگو، ارفع صوتک بالاذان. پس اگه کسی هم آهسته وایساد اذان گفت، چند ما دیگه نیاد جلو منو بگیره بگید شما گفتی، پس چرا خبری نشده؟ نه، صداشو باید رها بکنه. به روایت اگه کسی عمل کرد نتیجه رو خواهد دید. خب پس راهکارهای متعددی داریم برای دفع شرور، به خصوص شروری که از ناحیه کسانی است که ناپیدا هستند. اما آنچه که امشب داریم نتیجه میگیریم اینه که عزیزان، از بهترین راههای دفع شرور توکل به پروردگار. توکل، این بحثی که این چند شب داریم، امشب دارم این نکته رو بیان میکنم و این آیات سوره انفال 62، 63 و 64 رو خدمتتون میخوانم. ببینید چقدر زیبا نام توکل تو آیات نیامده، اما دقت که میکنید اصل مطلب روی توکله. و این یخدعوک ف فإن حسبك الله. اگر دشمنان به تو خدعه میزنند، میخوان شری به تو وارد کنند، پس بدان خدا برای تو کافی است. فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. اون خداوند تو رو یاری میکند، تأییدت میکند با نصرتش و به واسطه مؤمنین. مؤمنین رو یار شما قرار میده، خودش هم شما رو یاری میکنه. ای پیامبر هیچ نگران نباش، اونا میخوان به شما ضربه بزنن اما خدا برات کافیه. فإن حسبك الله، یعنی تو ذات آیه بحث توکله، یعنی پیامبر خدا کافیست، پس شما هم توکل به او بکن. اگه کافی نبود میگفتید خب نصفشو به خدا توکل میکنن، نصفشو هم به یکی دیگه. اما وقتی او کافیه دیگه نیاز نداری به دیگری. فإن حسبك الله، این حسبک تو سوره طلاق دنبال توکل اومده. تو آیه 3 سوره طلاق میفرمان و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این حسب یعنی کافیست، بسه. اون روزا میگفتن قرآن با بی بسم الله شروع میشه، با سین من الجنت و الناس ختم میشه، به واسینه روزه کناره هم شد، بس. یعنی این قرآن کلش که بس. شوخی میگردن چون بس فارسیه، هم گفت بسه دیگه. حالا تو عربی هم میفرماد کسی که توکل به خدا میکند خداوند بسه برای اوش، هیچ کمبودی دیگه نداره. اما توی آیه 62 انفال بحث توکل رو نفرموده، فقط میفرماد بدون که خداوند حسب برای شماست، دشمن نمیتونه هیچ خدعه‌ای به شما وارد بکن. و این یخدعوک فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين و ألف بين قلوبهم. به خدای توکل کن که او میاد دلها رو تألیف میده. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. حبیبم اگر کل دنیا رو مالک بودی و همه رو انفاق می کردی تا دلهای مردم رو بینش محبت ایجاد کنی، نمی توانستی. اما خداوند میاد بین این دلها رو تألیف می ده. چرا؟ انه عزیز حکیم. عزیز یعنی غالب، اوست، حکیم هم هست. حکیمه نگید که پس چرا اینجا تألیف نکرد، خب حکیمه، بنا نیست فقط قدرتشو اعمال بکنه، که قدرتشو به جا اعمال میکنه. عزیز هست، قدرتمنده، اما حکیم هم هست. لذا نگید که خدایا تو که میتونی دعای من مستجاب کنی، پس چرا مستجاب نمیکنی؟ نه، بگید خدایی که میتونی مستجاب بکنی و حکیم هستی، دعای من مستجاب کن. دوتاشو با هم بگید و میبینید جواب سوالتون دیگه مشخص. خدای متعال هم عزیز هم حکیمه. اما اون چه مهمه اینه، به پیامبر میفرماد اگه کل دنیا رو انفاق میکردی بین اینا رو نمیتونستی تألیف بکنی. اتحاد با پول که به وجود نمیاد. مقلب القلوب خداست، او دلها رو میچرخونه میگردونه. هو الذی الف بین قلوبهم، اوست داره تألیف میکنه، اما او عزیز و حکیمه، هر جا که مصلحت باشه طبق حکمتش این کارو میکنه. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای پیامبر خدا برات کافی است. یعنی تو دو تا آیه دنبال هم یه آیه فقط بینش فاصله است، دوباره به پیغمبرش میگه پیامبر خدا برات کافی. یا ایها النبی حسبک الله، خدا برات کافی است. و من اتبعک من المؤمنین، این مؤمنینی هم که تابعت هستن اینا برات کافی هست. تو شأن نزولش داره که یهود بنی قریظه و بنی نظیر اومدن قول حمایت دادن به پیامبر و بعد زیرش زدن، این آیات نازل شد. حالا به شما میگم مردم، بعد از برجام یه دی فکر میکردن که حالا رفتن مذاکره کن حالا وضع خوب میشه، اینطور که نیست. رهبری معظم مرتب دارن میفرمان، گرچه مسئولین مذاکره کننده من هنوز ندیدم که با صراحت اونام بگن ما هیچ خیری از این ندیدیم. این چیزی که رهبری معظم همین چند روز پیش باز بار چندم گفت، گفتم من مطمئن بودم خیر از مذاکره ما نمیبینیم، ما باید مشکلاتمون رو خودمون حل بکنیم، دشمن که نمیاد مشکلات ما رو حل بکنه، این چه فکری است ما میکنیم؟ اما یه عده خوشبینه، به خصوص تحصیل کرده یه خارج هم هستن، چند سال اونجا آب و هوای اونجا رو خوردن، نمک خورده یه اونجا هستن، باورشون اومده، میگه اگه بریم مذاکره بکنیم شاید شر اینا یه مقدار کمتر بشه، اینا بتونن یه سودی به ما برسونن. اینطور نیست. خب این آیه رو ببینید، امروز زنده تو کشور ماست. و این یخدعو که اگه دشمنان میخوان خدعه بهتون بزنن، فان حسبک الله، خدا برات کافیه. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. امروز هم رهبری معظم چشم امیدشون به شما مردمه، همین مؤمنین، میگن همینا کافین. به نخبه ها چی گفتن دو هفته پیش جلسه ای که باشون داشتم؟ گفتم من تا نفس دارم از شما حمایت میکنم. اینه مشکلات، باید داخل اهل علم، دانشمندان، اساتید، دانشگاهیان، اهل خبره، جوانهای نخبه، اینا باید همه دست به دست هم بدن و بار کشور رو بلند بکنن، سر بلند و عزیز بکنن کشور رو. حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. یادم اومد در حدیث معراج، خیلی جملات زیبایی داره در حدیث معراج، یکی از جملاتش اینه که در عرش الهی اونجا نوشته، یعنی تو عرش نوشته، یعنی بدونید دیگه سنت اینه، خالق جهان مکتوب کرده در عرش الهی چی؟ لا اله الا الله، لا اله الا انا وحدی ومحمد اللهم صل على محمد عبدي ورسولي أيدته بعلي اللهم صل على محمد روایت می‌بینید چقدر زیبا. آیا قرآن خوندم؟ فإن حسبك الله هو الذي أيدك بالنصره و بالمؤمنين. ای پیامبر، خداوند شما رو با نصر خودش و به واسطه مؤمنین شما رو یاری، یعنی با دو چیز، به نصر و به مؤمن. وقت روایت میگه این نصر امیر المؤمنین علیه السلام. آیه قرآن میفرماد این رو. تو عرش الهی هم وقتی برید باز همینه خبر میدن که این نوشته شده. خداوند میفرماد ایدته به علی علیه السلام، من این پیامبر رو با امیر المؤمنین علیه السلام تایید میکنم. لذا چشمتون به حمایت دشمن نباشه، مواظب نقشه های او باشید، اما امید به این نداشته باشید. حتی پیمان با شما بس نگید رو پیمانش میسته، نه پیمان میشکنه، شکست یا نشکست آمریکا. حالا باورمون چیه؟ اون دشمن ماست. هر جا که پیمان رو ببیند به ذره عمل نمیکنه، ولو امضا کرده عمل نمیکنه. صدام مگه نبود اومد پیمانی که تو الجزایر با ایران بسته بود که مرز کشور کجا باشه، پیمان رو جلو تلویزیون پاره کرد، بعدم حمله کرد به ایران. کی پاره کرد؟ اون وقت که اون مأمور آمریکایی اومد تو عراق، یواشکی به صدام گفت که الان وقتشه، ایران تازه انقلاب شده بود، گفت حمله کن ما هم حمایت میکنیم، برو کشور ایران رو بگیر. آمریکایی ها حمارش کردن، دنبال یه چیز دیگه بودن، خواستن هم عراق از بین ببرن هم ایرانو و یه اختلافی تو اینجا ایجاد بکنن. اما اینطوری اومدن صدامو فریب دادن. اگه حواسش جمع بود فریب نخورده بود، میگفت نه، اما فریبش دادن، یه اختلاف ها ایجاد شد. الانش هم همینه، عربستانو میدید چطور میان فریبش میدن، میگن برو یمن رو بمبارون بکن، چه بکن، ما حمایت میکنیم، ما چه میکنیم، هیم حمایت میکنیم. بهایای تو ایران رو ببینید چطور ازشون حمایت میکنه، این بهایای داخل ایران. حالا من از این بهایا سوال میکنم، آمریکا بهاییه که میاد از شما دفاع میکنه؟ اونا کجا بهاییه؟ اونا چی قبول ندارن که؟ اما واقعا کم عقلی یه بهایی تو ایران ماست که اینقدر درکش پایینه که نمیفهمه که دشمن اگه میاد از او حمایت میکنه که بهایت قبول نداره، که اون میخواد سود خودشو بره، اون میگه اختلاف میخوام باشه. این بهایم اگر عقل داشت حداقل وطن خودشو دوست میداشت این کارو نمیکرد، اصلا دستش بهایت بر میداشت، میگو اصلا دین بهایا رو انگلیسی ها اومدن برا ما ساختن، این که دین ساختگی که انگلیسی ها بیان بگن که دین الهی نیست که. اما دیگه توجه به این نکات ندارن. حالا ما چه کنیم؟ توکل. یعنی دشمن خیلی داریم، دشمنان شناخته شده و ناشناخته. حالا یادم اومد همین آیه 62 که داریم میخونیم، دو تا آیه قبلش برید آیه 60-61شان بخونید ببینید چی میگه. فرماد و اعدو لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قرآن می فرماد این که میگن آماده کنید اسلحه های خود رو، از انواع اسلحه ها انواعشو هر چی میتونید فراهم بکنید، برای اینه که جنگ نمیخوان برید بکنید، میخوان دشمن بترس از هیبت شما. همین. ولی هم یاد اذیتتون میکنه. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. میخوایم دشمنانتون رو بترسیم. بعد میفرماد یه دشمنانی هم دارید که شما نمیشناسید اونها را. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم، شما نمیشناسید اون دشمنان ها. الله یعلمهم، خدا میشناسه. یعنی وقتی وضع قوت شما، نظامی شما قوی شد، تمام دشمنان سر جاشون نشسته، چه اون دشمنانی که میشناسید چه اون دشمنانی که نمیشناسید. دور و برتون تو همین همسایگان ما خیلیشون دشمن ما هستن. یادتونه تو فتنه 88 وقتی آشوب تو کشور ما شده بود، بعضی این کشور اطراف که تو دلشون سالها بود کینه ها رو نگه داشته بودن، همه خوشحال داشتن میگفتن که نظام ایران داره میشکنه، داره از بین میره، میگفتن اینها رو. و این یه مصلحت بود که خیلی از اینها که فکر میکنیم اینا دوست ما هستن، نه، بدانیم اینا دشمن ما هستن. خب عرضم رو جمع بکنم عزیزان، توکل به خدا اگه بکنیم خداوند کافیست. ولیس الله به کافن عبده، بس دیگه. توکل به او شر دشمنان شناخته شده و ناشناخته شده رو از ما دفع میکنه. سید الشهدا علیه السلام یه جمله ای رو از برادرشون نقل میکنه، حالا بنا به قولی امشب چون شب شهادت امام مصطفی علیه السلام، نامی از اون بزرگوار هم ببرم که وقتی وضع برادر رو دیدن تو اون حالت مسمومیتشون و دیدن برادرشون دارن به شهادت میرسن، خیلی متأثر شدن. امام حسین علیه السلام خیلی نگران بودن. وقت امام حسن علیه السلام برای اینکه یه مقدار تخفیف بدن مصیبت خودشون رو، تسکین بدن دل برادرشون رو، گفتن برادرم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل اون روز شما نیست. اون روز شما یه روز استثنائیه. امروز اگه من رو به این وضع میبینید، دارم به شهادت میرسم، اما هیچ روزی مثل روز شما نیست. امام رو مسموم کرده، سم در بدن آقا تأثیر گذاشت. این مرتبه چندمی بود که آقا رو مسموم می کرده؟ شاید خواهرشون حضرت زینب سلام الله علیها مجددن امید داشته برادرشون سم رو برگردانه. حال برادر مجددن خوب شده، اما وقتی تشتی را حاضر کردن، نگاه کردن لخته های خون را داخل تشتی، اون لحظه بود که دیگه امیدشان از حیات برادر قطع شد. آی حسینی، آی کسانی که دارید آماده میشید برید اربعین کربلا، یا یه جملم بگم حضرت زینب سلام الله علیها، اینجا وقتی لختهای خون رو در تش دیدن، امیدشون از حیات برادر دیگه قد شد. میدونید کربلا هم چه زمانی امیدشون قد شد. وقتی آمدن روی تل زینبیه، انشاءالله وقتی رفتی تل زینبیه این مصیبت ها رو یاد کنید و خوب برای سید و شهدا علیه السلام گریه کنید. خواهر وقتی دیدن قاتل روی سینه برادر جن نجسته، خیلی نگران شده. نگاه کردن عمر صد با فاصله چند متری ایستاده، داره نگاه میکنه، تماشا میکنه، منتظر هرچه زودتر کار تمام شود. یه وقت دختر امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ویحک یا عمر ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، وای بر تو ای عمر سعد، ایستادی داری تماشا میکنی امام رو دارن شهید میکنه. اون نانجیب ملعون روشو برگردون، از روی بی‌اعتنایی میخواست بگه من هیچ کاری نمیکنم، بلکه میخوام هر چه زودتر کار تمام بشه. وقتی عقیله بنی هاشم اتمام حجت کردن با عمر سعد، رو کردن طرف مردم، مردمی که داشتن امامشون رو شهید میکردن اما در این حال خود رو مسلمان میدانستن، صدا زدن ویحکم اما فیکم مسلم، وای به شما مردم، آیا یه مسلمان بین شما نیست؟ یعنی اگه مسلمان بودید امامتون رو نجات می دادید، فکر نکنید مسلمانی. یا ابا عبدالله، بعد از این وقتی اتمام حجت تمام شد، خواهر برگشتن طرف خیمه. بعضی هم گفتن به اشاره خود امام بود، بالاخره مقدر چنین بود. برگردن اون صحنه های آخر رو از نزدیک نبینه، اما چیزی طول نکشید، یه وقت هوا تیره و تار شد. الله، آثار نزول عذاب آشکار شد. بعضی هم دارن تکبیر میگوید، بادهای سهمگین شروع به وزیدن کرد. یا للعجب چه خبر شده. همین که نگاه کرده سر نورانی برادر و بالای نیزه مشاهده کرده، حالا هر کس مصیبت بهش فشار آورد، برای تسکین دل و قلب بلند بگوید یا حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا رحمت ظاهری باران خودت رو و رحمت باطنی غفران خودت رو بر ما نازل بفرما، فرج مولای من رو نزدیک فرما، ما را از بهترین یارانشون قرار بده. نظام اسلامی، همه مسلمانها، رهبر معظم در پناهش حفظ فرما، ما را مرضی خودت بفرما، از گناهان پاکمون گردان، از اخلاق بد شستشومون فرما، از رجس و پلیدی و شک ما را دور گردان، ایمانمون را کامل فرما. در این شب عزیز خدایا هر کس هر حاجت شرعیه‌ای دارد حاجتش را عطا فرما، هر مشکلی دارد برطرف فرما، هر بیماری دارد شفا عطا فرما. اموات و شهدامون رحمت فرما. جاه محمد.